بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته یک نکته ای را در باره سلام به حضرت ولی عصر برای شما تذکر بدم و اون این است که هر فرصتی هر موقعیتی که اتفاق افتاد سلام و ادب من را باید عرضه بداریم ولو گفته می شود که نحوه تظاهرم داشته باشد تظاهر در جهت تقویت شعار لا بأس به بنابراین هر جایی میخواهید فکر میکنید که الان این مجلس مناسب نیست شما مناسبت و کار نداشته باشید شما مسئولیت و کار داشته باشید به هر بهانه به نام آقا شروع و به نام آقا بحث و ختم کنیم که معنای سربازی ما و جیرخواری ما نسبت به سفره آقای امام زمان این است. خب برای سلامتی آقای امام زمان صلوات ختم کنیم. مسئله بیستم
خطورات را هم برای بود که توبی بفرمایید که وقت تموم شد
توضیح تکمیلی درباره مشکل وسواس و خطورات برای شما گفته شد که اگر خدای نخواسته کسی گرفتار بیماری وسواس بشود اول یک نکته معرفتی و بعدم ذکر تحلیل لا اله الا الله 10 بار علال اقل در مورد هر وسوسه‌ای که برای آدم پیش بیاد اینو داشته باشید. هر گونه وسوسه حتی در جهت بس اگر آدم یه مرتبه حساس می شود داغ می کند کنترلش همین لا اله الا الله هست. 10 بار لا اله الا الله چون طلب شدیم قدم اول این است که طلب باشیم یعنی حمله علوم آل البیت و معارف و تربیت اهل البیت تا آقا از ما راضی باشد رضایت آقا امام عصر سلام الله تعالی علیه گره خورد است به 2 مطلب یک عبودیت ما درست باشد همراه با تربیت 2 درس و قربتن الالله و خوب بخوانیم و یک طلبه که کار اصلی خودش درس و قرار میداد و کارهای دیگر زندگی رو فرعی قرار میداد این طلبه طبق تجربه هم موفق است هم مشکلات زندگیش از بالا مدیریت میشد. بعضی هم میگن من کار دارم الان کارم سبک بشه بعد میام درس کارش سبک نمیشد از درس هم عقب میافتند. لذا این بنده حقیر خدا یک تجربه هستم برای شما. اونایی که به جای رسیده اند درس اول و بقیه مسائل در درجه 2 اینجا دیگه وارد نشم چون دیگه تو کشش دارد درس از بین میرن. فقط برای تن بگم وسوسه که دیروز بحث شد و آقای زندیگو فرمودن که تتمه‌شو نگفتی. از مصادیق و موارد وسوسه خطورات است، خطورات بد ذهنی. این رو گفته می شود به نادر استثناء باشد. لذا قرآن می فرماید القى الشیطان فی امنیته، و کسی نیست جز معصومین یا افراد بسیار نادری که خطورات بد بهش حمله نکند. خب درباره معالجه این خطورات که آقای حسینی خواست است بگیم و تمام. معالجه خطورات یک قسمتش نظری است، به اصطلاح فکری است، تفکره. یک قسمتش هم عمل است که ذکر باشد. در مقدمش این نکته رو هم عنایت کنید، عمدتاً خطورات به سراغ مؤمنین میاد، به فسقه کار ندارد، اونا هستن باشون راحتن. مؤمنی که در راه خدا مستقیم میشد آزارش میدهد که خطورات ذهنی اذیتش کنه. در این مرحله مقدماتی بدانیم که خطورات گناه نیست، ناراحت نباشید، گناه نیست. و اما از نظر تحلیلی و فکر این نکته را عنایت کنید، همون لحظه یا هر موقعی که خطورات میاد دقیقاً نه خود آدم اونو میخواد، نه ریشه فلسفی دارد که علت و معلول باشد، نه ریشه علمی دارد که تجربه باشد، خودش ناخواسته میاد. اینی که ناخواسته میاد که ردیابی کنیم، فقط رد پای شیطان است. دقیق اگر برای کسانی بگید شیطان شناسی، میگه رد پاش خیلی روشن. اونجا نه علم میگه بیا خطوراتو، چون هر چیز علت داره دیگه، نه فلسفه میگه که علت و معلول باشه، نه خودتان میخواهید، نه ارادی است. ولی میاد از کجا میاد؟ یک راه بیشتر ندارد، فقط القاءات شیطانی است که قرآن میگه القى الشیطان فی امنیته، رد پای شیطانه. اجازه بدید به اونم انشاءالله اشاره کنم. اگر برام باشه که همه اینا شرح بدیم امروز درس نگیم دیگه. شما یه دونه سوال آقای زندی ربع ساعت وقت آره میگیره. به حضور شما بنابراین این خطوراتو که اینقدر فهمیدیم، یه لحظه تفکر خیلی ظریف. چیه ظریف؟ این است که خطورات که آمد یه لحظه تفکر کنید که این خاطره بد را خودم که نمیگم، خواسته روح من و ذهن من که نیست، من که اینه نمیخوام. همینی که گفتیم من اینه نمیخوام، جدایی مشخص میشه که من که طرفدار این خطورات که نیستم، خودم که اینه نمیخوام، خوب درک میکنم، جداییش مشخص درک میشه. اینه که درک شد آدم نفسش آزاد میشه که نه این مال خودم که نیست، من که اینه نمیخوام. این ایزایی است. پس معلوم است از طریق شیطان وارد می شود. یه چیز را برای بعضی از شما عزیزان گفتم اینجا بگم، علاجش همون لا اله الا الله، بازم اینجا تکرار کنید با یک اضافی، فوراً اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، 10 بار لا اله الا الله. آب رو آتش، نفس آزاد میشد. یه چیزی دیگه هم گفتم یادتان نره، اینم بد نیست. شنیده این شیاطین انس و جن هست. اگه یک کسی اومد کنار شما قاعدش یادتون نرد، اگر شما را از عبودیت از علم خواست دور کند، این علامت شیطان انسیه. او حتی خود او هم نمیفهمد که خودش شیطانه، عمیل و دستخوش و کارگزار شیطانه. علاجش رو گوش بدید. اگر یک کسی آمد کنار شما گفت آقا این همه درس میخوانه که چی؟ زندگی رو ببین، مردم میرن درآمد دارن، تهران اینقدر نزدیک، 100 تا کاره، چند جا امام جماعت میشی، تجارش هم پول میدن، امکانات، ماشین، زندگی، خودتو به این بدبختی زدی. این چیه؟ یادتون نره. یواشکی بگید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. اینا وسوسه های شیاطین انسی است. هر کسی انسان که شما رو از عبودیت گفت، میگه که خدا که قبول میکن، این همه ذکر میگی مختصرش کن، خانواده اذیت میشد، سیگتو کوتاه کن، مختصر بگویید، 3 تا ذکر، 3 تا سبحان الله کافیه، سبحان رب العظیم هم میگی، صلوات هم میگی، که چیز طولانی این خط تفصیل ندی، ذکر مختصر، هرچه سبک باشه بهتر. اینا همون القاعات شیطانیست. هر چیزی شما که به تو خوب تعلق نمیگیره، مالی نداری، حساب میکنی چی حساب میکنی، چیزی نداری، بگید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. هر چیزی. البته یادتون نره ها، یه وقتی یه کسی مسئله بگد، مسئله به سودتون در بیاد، بگید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. نه، سوال میکنه که من خمس به این مالم تعلق نیه، پولی دارم، پول پیش دادم برای رحم، جوابش اینه که این خمس ندارد، یک دفعه بگید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. اینجا جاش نیست، جایی که میاد جواب مسئله نیست، اما انسان از معیارش اینه از علم و عبودیت دور بکنه، اینجا دیگه رد پای شیطان است. یواش اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بگید. خطورات و علاجش رو گفتیم و چیزهای هم اضافه شد. خداوند همه ما بله دیگه، این از همون سنخ است و از همون باب و همون محراب. خداوند برای همه ما و شما توفیق عبودیت و ارتقا در مدارج علم و عمل عنایت کند. برای سلامتی آقای امام زمان صلوات خط کنید. مسئله 20. سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید اذا نفذت شوکتون فی الید او غیرها من مواضع الوضوء او الغسل لا یجب اخراجها. اگر در دست آدم که اعضای وضو باشد و یا در بدن آدم که اعضای غسل باشد شوکه‌ای، خار و تیغی از گیاهان یا خار و خاشاکی نفوذ بکند، وارد پوست و زیر پوست بدن آدم وارد بشود، در موقع غسل و وضو بیرون کردن اون شوکه واجب نیست، الا اذا کان محلها على فرض الاخراج محسوبا من الظاهر، مگر اینکه جایی که اون شوکه و تیغ و خار فرو رفته در صورت اخراج اونجا محلی که اون تیغ فرو رفته بود از ظاهر حساب بشود. به طور طبیعی این گونه مثال با اون خاری که از گیاهان به دست آدم وارد می شود قطرش در حدی نیست که جاش ظاهر بدن را فرا بگیرد که بیرون بیاوریم تا اینکه ظاهر بدن غسل و شستشو بشود، مگر اینکه مثل میخی باشد که اون دیگه در بدن اگه وارد بشود مجروح میکند و نوبت به جبیره میرسد. این مسئله واضح است و مشکلی در این باب نداریم، از واضحات هست، منتها چون دعب سید تعرض بر جزئیات هست این مسئله جزئی را هم تعرض فرموده ان که یادآور شدیم. مسئله 21، یصح الوضوء بالارتماس مع مراعاة الاعلى فالاعلى لكن في اليد اليسرى لابد أن يقصد الغسل حال الإخراج من الماء حتى لا يلزم المسح بالماء الجديد بل وكذا في اليد اليمنى إلا أن يبقي شيئا من اليد اليسرى ليغسله باليد اليمنى حتى يكون ما يبقى عليه من الرطوبة من ماء الوضوء. متن کامل خواندم، شمرده شمرده مطلب و عنایت فرمودید و توجه کردید. غسل وضوی ارتماسی، اولا اصل وضوی ارتماسی از لحاظ فقهی درست است و بلا اشکاله. چرا؟ برای اینکه مشمول اطلاق دلیل می شود، شستشوی دست از مرفق تا سر انگشتان به شکل ریختن آب هم میسر است و به شکل قرار دادن اون دست داخل آب هم غسل است. بلا شبهتن صحت وضوی ارتماسی از لحاظ دلیل درست است، مضافاً بر اینکه اطلاق دلیل شامل این گونه وضو می شود اختلافی هم در مسئله دیده نشده است، بلکه می توانیم حکم را در حد اجماع اعلام بکنیم. پس اصل مسئله درست و بلا شبهت ولا اشکاله، اما شیوه آن هر چند مورد ابتلا هم به صورت نادر باشد ولی مسئله است، باید شرحش بدیم. سید فرموده اند که ترتیب که شیوه غسل ارتماسی از این قرار است که مثلا دستتون را در حوض آبی که در دسترستون هست از مرفق از آرنج داخل آب میگذارید، همینطور تا همه دست داخل آب قرار بگیرد، از آرش تا سر انگشتان، یه دونه انگشتان بیرون نباشد. اول دست راست بعد دست چپ. خب تا اینجا واضح بود. اما سید میفرماید سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه و زکیه که در این عملیات وضو درست می شود، ولی بعد از درست شدن وضو آب جدید روی دست قرار می گیرد. مثلا کسی که دست خودش را به قصد وضو داخل آب گذاشت وضو تمام شد، همینی که دست رو بیرون بکند و از جاش حرکت بدد آب جدیده. آب جدید ریختن و قرار گرفتن روی آب وضو، وضو رو باطل نمی کند. اینو فهمیدیم؟ منتها خطرش در مسح هست که الان اونو میگیم. دست چپ هم که گذاشتیم به همان ترتیب که قرار دادیم داخل آب، در همون مرحله اول قرار دادن وضو کامل شد. از جاش که بیرون می آوریم با آب تماس دارد، اون تماس ها تماس های با آب جدید است، آب وضو دیگه نیست، وضوش باطل نشده. اما الان مسح چه کار میکنید؟ باید مسح با آب وضو باشد. وضو برای دو دستش درست شد، اما الان مسح سر و مسح پا به چه صورت انجام بگیرد؟ سید دو راه علاج ارائه میکند. میفرماید که یا این که قصد وضو را در حالت اخراج از آب در نظر بگیرید که ورود دست به آب مقدمه باشد. موقعی که دست از آب بیرون میارید همون حالت اخراج و بیرون آوردن دست همراه باشد با قصد وضو. در آن صورت اون آب آخرین آبی است که با دست آدم همراه هست، آب وضو است. معلوم شد؟ دست چپم همینطور. یه راه علاج. راه علاج دیگر این است که می‌فرماید دست راستتون رو که اینجوری ارتماسی وضو ساختید، دست چپتون که می‌رسد یه قسمتش رو ارتماسی انجام ندید. جایز است که یک عضو مثل دست قسمتی ارتماسی و قسمتی غیر ارتماسی باشد. از چهار انگشت مثلا از آرنج به پایین ارتماسی بود، از اون قسمت به پایین با دست راستتون یک کف آب میگیرید میگذارید در اون قسمت باقی مانده و وضو را کامل میکنید. اون دست چپتان با آب وضو الان آغشته هست و اون دست راستتان هم که آب برا وضو گرفته است آب وضو درش هست. اونگهی با این دوتا دستتان مسح انجام میدید. این راه علاج دوم بود. و بعد از که این مسئله گفته شد و شیوه ارتماس رو که فهمیدیم، در اینجا مشکل خاصی نداریم. فقط سیدون الاستاذ شیوه بسیار خوب، ما بحث ما در مورد دست بود، غسل الیدین بود. سوال شما سوال درستیه. درباره صورت هم همینطور هست. صورتتون رو هم حوضی که جلو روی تون قرار دارد به تدریج، تدریجش یعنی برعکس، از پیشانی شروع میکنه داخل آب گذاشتن تا کل صورت، که اعضا در آن حدی که برای وضو لازم است داخل آب قرار بگیرد. بنابر مبنای سید طباطبایی یزدی، حین الاخراج قصد وضو درست است، اما سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه، کتاب تنقیح جلد 5 از صفحه 102 تا 107 مسئله را با خصوصیات شرح میداد، میفرماید که قصد وضوء عند الاخراج خالی از اشکال نیست. چرا؟ برای اینکه غسل دستور شرع است، اما عملیات غسل معنای عرفی دارد. غسل در مدید عرف ایجاد تغسیل است، یعنی ایجاد غسل است، ایجاد عملیات شستشوست، و این ایجاد در اولین مرحله صورت میگیرد. دستو که داخل آب قرار بدیم، احداث الغسل و ایجاد الغسل شده است، اما در نهایت آخر کار که دستو از آب بیرون می آورید، اون بقا و استمرار اون عمل است، و نیت در مرحله نهایی درست نیست. نیت باید همراه با انجام عمل صورت بگیرد. انجام عمل همان مرحله ادخال دست به آب است، نه مرحله اخراج دست از آب، که مرحله اخراج می شود مرحله استمرار غسل، نه خود غسل. خود غسل اولین وجودی است که احداث می شود. لذا قصد در حین اخراج علی الاقل مورد شک قرار می گیرد. اگر شک در صحت عمل به وجود بیاد، در حقیقت شک در امتثال است. شک در امتثال هم حکمش عدم اجزاء این گونه از وضو است. و می فرماید که در غسل، در وضوی ارتماسی، برای این که مسح درست بشود، باید قسمتی از دست چپ را زیر آب نبرد و در حالت رمز قرار نداد، تا با دست راست آبی ریخته شود و دست راست و انتهای دست چپ از آب وضو بهره داشته باشد و مسح درست بشود. البته این مسئله اولا در حد زیادی قابل ابتلا نیست و عملیاتش با همین شرحی که دادم کافی بود، جایی برای بحث ندارد. لذا به شما بگیم که عنایت کنید، اجازه بدید که سوالات و دو تا مسئله بعدی رو هم بگیم، که انشالله برسیم به بحث مسح، که بحث مسح یک بحث قابل توجهی هست که انشاءالله عنایتی میکنید. مسئله 22، یجوز الوضوء بماء المطر کما اذا قام تحت السماء. حين نزوله فقصد بجريانه على وجهه غسل الوجه مع مراعاة الأعلى فالأعلى، وكذلك بالنسبة إلى يديه، وكذلك إذا قام تحت الميزاب أو نحوه ولو لم ينوي من الأول، لكن بعد جريانه على جميع محال الوضوء مسح بيده على وجهه بقصد غسله، وكذا على يديه إذا حصل الجريان كفى أيضا، وكذا لو ارتمس في الماء ثم خرج وفعل ما ذكر. درباره وضوء به وسیله آب باران، حالا اگر کسی خیلی ارباب از دسته ارباب ذوق باشد که بگد یک وضوی بارانی بگیرم و الا به طور عمده اتفاق نمی افتد، دید که باران آمد میرم یک وضوی بارانی میگیرم، بس رو سرش یک کلاهی گذاشت که آب به فرق سرش نفوذ نکند تا مسحش به مشکل بر نخورد. صورتش رو به طرف آسمان گرفت، باران آمد، قطرات جاری شد. سید میگد صبر کند، قطرات که جاری شد پس از جریان با دستش بکشد از قسمت پیشانی رو به طرف زند و بعد دستشو همینطور زیر باران بگیرد تا جریان صورت بگیرد و تا سر انگشتان، ونگهی دست چپ پاهاشم در حجاب باشد که خیس نشده باشد تا مست انجام بشود. این راه ممکنی است برای کسانی که وضوع به آب باران بگیرد در شرایط عادی، اما در شرایط استثنایی اتفاق می افتد. شما رفته اید برای سیاحت یا برای مثلا گردش یا شکار، بیابان هست و آب در دسترس نیست و می خواهید وضوع بگیرید، باران آمد، زیر باران می توانید وضوع بسازید. حکمش سید گفته باشد که ما ضعفا به مشکلی بر نخوریم. در اینجا هم این موردی که فرمودن لکن بعد جریانه علی جمیع محال الوضوء مسح بیده علی وجهه به قصد غسله و کذا علی یدیه، این را سیدنا استاد می فرماید که خالی از اشکال نیست، به همان شکلی که در ارتماس گفتیم که عملیات غسل ایجاد و احداث است، ایجاد و احداث منطبق است به اولین وجود، ادامه آن ایجاد نیست، استمرار است. پس غسل به احداث غسل صدق میکند نه به استمرار آن، لذا باید به آب باران در همون لحظات اولی که آدم عضو وضو شد زیر باران قرار میداد، قطرات هم در جریان قرار گرفت، باید قصد وضو بکند. البته احوت هم این است، این قدر متیقنش هست.
اگر از شیر وضو میگیره باران نمیاد،
این حرفی که شما میگید برای شما عرض کنم مسئله است، درسته؟ اگر کسی وضو میگیرد در حال وضو باران میاد، اگر شدت باران زیاد هست که آبی که شما برای وضو استفاده میکنید باران بر اون آبی که شما گرفته اید غلبه دارد، اشکال دارد، چون آب باران را قصد نکرده اید، آبی که قصد کرده اید مغلوبه. اما اگر باران قطراتی است میاد ولی آبی که شما قصد کرده اید زیاد هست، قطرات باران چیزی نیست، در این صورت حکم ملحق به اغلب است، یعنی وضوی شما درست است. تا به اینجا مسئله را اینا مشکل
قصد
اون قطرات هم قصد وضو نکردید شما. شما قصد نکرده اید که با آب باران وضو میگیرید، مثل یک رطوبت زائدی در دست شما میشه. نه، اگر که قصد دارید با آبی که خودتان برمیدارید وضو میگیرید، قصد شما اختصاص دارد به آبی که در کف دست شماست و اون آبی که از باران میاد متعلق قصد شما نیست، پس یک رطوبت اضافی میشد. اون رطوبت اضافی در اجازه، اون رطوبت اضافی یه مرتبه در حدی است که از آب غسل زیاده، غسل صدق نمی کنه، چون اون آب در حدی است که او غلبه دارد، آبی که شما ریختید مغلوبه، او میبرد و میشورد، بنابراین غسل با قصدی که شما داشتید انجام نشده است. مسئله 23، اذا شک فی شیء انه من الظاهر حتی یجب غسله او الباطن، اگر شک در محلی از اعضای وضو داشتیم که این ظاهر است یا باطن، اینجا شقوق و صوری دارد و اصل احتیاط است، بنابر مبنای سید طباطبایی و بنابر مبنای سیدنا الاستاد که قائل به اجرای اصل عدم ازلی هست، عدم وجوب غسل است. شرح مسئله انشاءالله پس فردا. سلامتی آمان و سلامت.